مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی منو ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم جز گوشه‌ای تک و تنها با کتابی کوچک در دست به نام او که مهرش بی انتهاست. خانم‌ها، آقایان، سلام. من سعیده فرزی هستم. صدای منو از برنامه عشق کتاب میشنوید. به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدین. قدم هاتون به روی چشم. من و همکارانم در برنامه عشق کتاب قصد داریم تجربه های تازه‌ای از دنیای کتاب و کتابخونی رو با شما در میون بذاریم. معرفی کتاب ها و البته نویسندگانی که بازی با کلمات رو به خوبی بلدن و زندگی رو برای ما لذت بخشتر می کنن. هرچه بیشتر کتاب بخونیم تخیل بیشتری خواهیم داشت و دنیای تازه تری رو تجربه خواهیم کرد. خوندن یک کتاب تازه ذهن ما رو باز می کنه و درک عمیق‌تری نسبت به جهان پیرامون به ما عرضه می کنه. اما در بین کتاب‌های داستان، اون دسته از کتاب‌هایی که شرح حال واقعی زندگی انسان‌ها رو روایت می‌کنن، حال و هوای دیگه‌ای دارن. همراه شدن در لحظه‌های زندگی شخصیت کتاب و لمس انواع احساسات او مثل خشم و ناراحتی، فقدان یا امید و رهایی از رنج‌ها و در نهایت رسیدن به آرامش و خوشبختی، سفر ذهنی هیجان انگیزی برای ما به وجود میاره و اونقدر جلو میره که گاه تا مدت‌ها و سال‌ها این احساسات همراه ما موندگار میشن. خوندن داستان‌ها و رمان‌ها چشم‌های ما رو به دنیایی تازه و دیگرگونه باز میکنه و هر بار با هر خوانشی از این گونه کتاب‌ها احساسی به ما دست میده که انگار جریان‌های اتفاق افتاده در داستان رو در دنیای واقعی به وفور تجربه می‌کنیم و از نزدیک اونا رو لمس کردیم و این احساس جز با قلم یک نویسنده کار بلد و ریزبین حاصل نمیشه. زمانی که خودتون احساس بدی دارین و به نوعی در حال جنگیدن با خودتون هستین، ممکنه که حتی احساس بدتری رو هم تجربه بکنین، چون فکر میکنید که با درد خودتون تنهایین و خب اینطوری تصور میکنین که اگه فقط یه نفر رنج منو بفهمه احساس بهتری پیدا میکنم. اما خب در این حال به اون واقف هستین که اگه بخواین کسی رنج شما رو درک بکنه باید بخشی از خودتون رو برای اون آشکار کنین. بله، در واقع خودتون رو با اون به اشتراک بذارین، همون خودی که همیشه در تلاش برای پنهان کردنش بودین. اما اگه احساس میکنین که خدای نکرده بی کفایت و بی ارزش هستین و نقص‌های زیادی دارین یا مدام شکست میخورین، حالا وقتی چیه؟ وقت اونه که بدونین تنها نیستین. بهتره به شما این اطمینان رو بدم که همه ما در حال مبارزه با جنبه‌ای از خودمون هستیم. بله، جالب اینه که این احساسا توسط شبکه‌های اجتماعی از طریق پیام‌های زیاد و در حال تغییر در مورد شکل ظاهری و اونچه که باید انجام بدین تا مورد پذیرش دیگران قرار بگیرین تقویت و بدتر میشه که میتونه باعث بشه شما احساس کنین لازمه قسمت‌هایی از خودتون رو پنهان کنین که کامل نبوده و یا با هنجارهای گروه مورد نظر شما همخونی نداره و این تفکر میتونه راه حلی باشه برای حفاظت از خودتون. خب همه این صحبت رو کردم به خاطر اینکه یک قصد و غرض خیلی جالبی دارم برای اون دسته از عزیزانی که حالا یا خودشون نوجوانن یا در خانواده نوجوان دارن و کلن در اطرافشون نوجوانی رو میشناسن که باهاش در ارتباط هستن. این صحبت ها میتونه خیلی کمک کننده باشه برای این قشر، برای این سن که بتونه توی سن واقعا حساسی هستن نوجوان‌ها، بتونن خودشون رو بشناسن، بتونن به روی خودشون یک تسلط و شناخت و آگاهی خوب و کاملی داشته باشن که در واقع کمک بکنن برای آیندهشون، برای اینکه بتونن این دوران بسیار بسیار حساس و به راحتی با اعتماد به نفس خوب در آرامش طی بکنن و گذران بکنن این دوران رو تا انشاءالله به سن جوانی برسن، تا بتونن با یک اعتماد به نفس خوب و کامل، با یک خودپذیری بسیار بسیار کامل بتونن در واقع به زندگیشون، به آیندهشون بپردازن و اینکه موفق و مؤید بشن در زندگیشون. و اما کتابی که میخوام امروز در همین رابطه به شما معرفی بکنم با عنوان خودت باش، راهنمای نوجوانان برای خودپذیری و عزت نفس پایدار. نویسندگان این کتاب میشل اسکین و کلی اسکین هستند و مترجمان این کتاب هم سمیه منافی و داوود منافی هستند. بسیار کتاب زیباییه، بسیار کتاب کاربردی هست و واقعا توصیه میکنم که این کتاب رو داشته باشین، بخونین، هم خودتون هم به نوجوانان عزیزتون توصیه میکنم که این کتاب رو بخونن و برای اینکه حالا آشنایی بیشتری هم پیدا بکنین با روند این کتاب و در واقع فصلهای مختلف این کتاب، من از فصل اول این کتاب که عنوان زیبایی هم داره شروع میکنم، یه بخششو میخونم براتون. فصل اول با این عنوان هست: چه خبر از احساسی که درباره خودم دارم. چه عنوان زیبایی داره و از اون عنوانایی هستش که باعث میشه ما بهش فکر کنیم، یه چند دقیقه تفکر داشته باشیم و این خودش میتونه ارزشمند باشه در زندگی ما. اما شروع میکنم از همین فصل اول کتاب. نوشته که چه 12 ساله باشین چه 19 ساله، باورهایتان در حال حاضر نشأت گرفته از تمایل شما با محیط است. منظور از محیط هر چیزی است که از طریق رسانه‌های اجتماعی، خانواده، دوستان، همسالان، مدرسه، جامعه، کتاب‌هایی که می‌خوانید، نمایش‌های تلویزیونی و فیلم‌هایی که تماشا می‌کنید و مجلاتی که می‌خوانید، همه و همه به گونه‌ای با شما در ارتباطند که در نهایت باورهای شما راجع به خود، دیگران و دنیای اطرافتان را ایجاد و تقویت کنند. اگر باورهای اولیه باعث شود احساس کنید که به نوعی شایسته و با کفایت نیستید، این توانایی را دارند که چنان تثبیت شوند که از بین بردن آنها دشوار شود. با این مقدمه باز میخوام حتما این کتاب رو تهیه بکنین و بخونین با عنوان خودت باش، راهنمای نوجوانان برای خودپذیری و عزت نفس پایدار، که با نویسندگی میشل اسکین و کلی اسکین بوده با ترجمه سمیه منافی و داوود منافی و امیدوارم که حتما این کتاب رو تهیه بکنین و از خوندنش هم لذت ببرین، هم بتونه بسیار در زندگی شما کاربرد داشته باشه و مفید باشه برای شما و نوجوانهای شما عزیزان. همراه ما باشین در ادامه با عشق کتاب.
خانم امرستان، این کتاب با ارزشتت به من.
وای خدا رو شکر، همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد.
کتابی که میخواستی به دست آوردی؟
پس پاداشه که گفتی بود کن.
خب همین کتاب دیگه امی چه؟
یه کتاب؟
اما نه، میخوام برم کتاب بخونم. باشه
سب کن ببینم منظور چیه؟ پاداش این کتاب؟
این کتاب بخواید، همه کتاب بخواید. من خوشحال‌ترین آدم این زمینم، من از همه خوشحال‌ترم.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
عشق کتاب.
مهدی اسدزاده نویسنده و دارای مدرک کارشناسی ارشد از رشته حقوق بشر در دانشگاه علامه طباطبایی است. او در دوران دانشجویی با شرکت در چندین کارگاه داستان نویسی نوشتن را جدیتر و هدفمندتر دنبال کرده است. حاصل تلاش های او دو کتاب با نام های آیا بچه های خزانه رستگار می شوند و قوچ است. اسدزاده در روزهای برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به سرای بازار جهانی کتاب آمد و درباره تفاوت فضای فکری میان نویسندگان داخلی و خارجی دیدگاه خودش رو مطرح کرد و گفت گمان نمی کنم فاصله آنچنانی میان نویسندگان ما و نویسندگان دیگر نقاط دنیا وجود داشته باشد. با این مقدمه میخواییم صحبت و گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای مهدی اسدزاده. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای اسدزاده، خیلی خیلی خوش آمدین.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم.
خواهش میکنم. بسیار بسیار ممنونیم از شما. ما در برنامه عشق کتاب قرار هست که در هر برنامه به یک کتاب خاص، به یک نویسنده خاص بپردازیم، باشون صحبت بکنیم درباره انگیزه هاشون، اهدافشون و فکرهای خاصی که هر نویسنده میتونه داشته باشه برای اینکه بهانه‌ای باشه قلم به دست بگیره و کتابی رو روایت بکنه. واقعا دلم میخواد بدونم که همین اول صحبتی چرا نویسندگی آقای اسدزاده؟
نویسندگی تا اونجایی که من میفهمم یه انتخاب ناگزیره، چیزی نیست که شما انتخاب بکنید تا تبدیل بهش بشید. مثلا یه ورزش یا مثلا یک فنی که میآموزید یا یک
چرا شاید. یک انتخاب ناگزیره؟
هنر اصولا و ادبیات چیزیه که در ذات آدم ها وجود داره، میل به زیبایی، میل به خلق کردن، میل به ایجاد چیزی که شما اون رو یک اثر هنری یا یک اثر ادبی میدونین در ذات تمام آدم ها هست.
درسته.
بعضی مواقع این نیاز و این میل شکلی پیدا میکنه که انسان به صورت ناگزیر سوق داده میشه به اون سمت. مثلا تو کشور ما وقتی که شرایط اقتصاد بازار فرهنگ و ادبیات خیلی هم خوب نیست، افراد نمیتونن روی ادبیات به عنوان یک شغل مثلا حساب
کنن. بله.
کاری که میکنن اینه که به واسطه اون عشق و علاقه‌ای که دارن و اون نیاز ناگزیری که دارن به بیان کردن احساسات خودشون و افکار خودشون به سمت خلق آثار ادبی یا هنری کشیده میشن. این اتفاقی که خب واسه منم افتاد، منم تلاش کردم که به این نیازی که درونم بود پاسخ بدم و به این سمت رفتم. بنابراین با ذکر اینها میخوام بگم که اصولا نوشتن یک امر ناگزیره به نظرم.
بله، پس همون عشق است که ناگزیر میکنه که شما دست به قلم بشید و حرفای دلتون و جان کلامی که دلتون میخواد روی کاغذ بنویسید. درسته؟ توی این مقدمه‌ای که خوندم حالا از بیوگرافی شما گفته بودین که یک جایی در همون نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که گمان نمی‌کنم فاصله آنچنانی میان نویسندگان ما و نویسندگان دیگر نقاط دنیا وجود داشته باشه، چرا این جمله رو گفتین آقای اسدزاده؟
ببینین، ادبیات و اصولا خلق و آثار ادبی چیزی نیست که نیاز به مهارت خیلی خاصی داشته باشه، نیاز به ابزار خیلی خاصی داشته باشه، نیاز به این داشته باشه که حمایت اجتماعی خیلی خاصی داشته باشیم. یه سرمایه فرهنگی نیاز داره که نویسنده اون رو از تجربه زیستش و از چیزهایی که میخونه به دست میاره و میزانی تکنیک که اتفاقا دستیابی به اون تکنیک ها ساده تره، چون بسیاریش رو ما خودمون در آثار ادبیمون و در پیشینه غنی فرهنگی ادبی خودمون داشتیم.
بله.
و بسیاریش هم خب از طریق ترجمه وارد شده و در طی سالهای اخیر به مراتب آزموده شده در ادبیات داستانی معاصر. بنابراین اگر شما نگاه بکنید اصولا تفاوت تکنیکی خیلی عجیب و غریبی بین نویسنده های ایرانی و نویسنده های سایر نقاط دنیا نمیبینید. مسئله ای که هست اینه که نویسنده ایرانی عمدتا زمان کافی و تمرکز کافی برای پرداخت آثارش رو نداره. با این وجود هم همین حالا نویسندگانی هستند در تاریخ ادبیات ما که آثارشون برابری میکنه به لحاظ تکنیکی و به لحاظ کیفی با آثار دیگر نویسنده های بزرگ دنیا. مسئله مهم اینه که ترجم شدن این آثار، اقبال یافتن این آثار بسته به مسائل دیگریه، مثل مثلا مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی.
درسته.
تا حالا انجام نشده. اما یه منتقد منصف میتونه ببینه که آثار نویسندگانی که عمرشون رو مصروف و وقف نوشتن کردن و خلق آثار ادبی رو به عنوان تنها فعالیت مهم زندگیشون مد نظر داشتن، اینها از کیفیت یکسانی برخورداره.
درسته.
و نکته دیگه هم اینه که خب به هر حال ما یه مزیت داریم، اونم اینه که داریم در یک فرهنگ خاص زندگی میکنیم و این آثار فرهنگ ما و وجوه مختلف زندگی ایرانی رو بازنمایی میکنن. از این منظر این جذابیتیه که میتونه اون آثار رو به اندازه آثار دیگه که مثلا زندگی یک فرانسوی، زندگی یک ژاپنی یا زندگی یک نویسنده مصری رو بازنمایی میکنه، همین آثار هم به همون اندازه میتونن اقبال داشته باشن به نظرم. بنابراین نمیتونیم تفاوت خیلی خاصی رو به نظر من بین نویسندگان ایرانی و نویسندگان سایر نقاط دنیا قائل.
خب میتونم کاملا باهاتون موافق باشم. فقط بین صحبت‌های شما فرمودین که در واقع نویسنده‌های ایرانی زمان کافی برای ثبت آثارشون ندارن. منظورتون دقیقاً چی بود؟
ببین نکته خیلی واضح اینجا هست، اون همینه که یه نویسنده ایرانی با حق تألیف کتابش نمیتونه زندگی بکنه.
درسته.
در حالی که مثلا نویسندگان اروپایی یا آمریکایی یا بسیاری دیگه از نقاط دیگه دنیا با حق تألیف کتابشون میتونن زندگی بکنن، به واسطه تیراژ کتاب، به واسطه اینکه حالا قیمت کتاب عادلانه است و به واسطه اینکه معیشتشون در اون راستا تأمین میشه. حتی وقتی هم که این اتفاق نمیفته، بسیاری از نهادها هستند که حمایت‌های مالی رو برقرار میکنن، مثل دانشگاه‌ها، مثل انستیتوهای فرهنگی.
بله.
مجموعه این اتفاقات توی ایران نمیافته و مسئله‌ای که پیش میاد اینه که نویسنده باید برای معیشت خودش تلاش بکنه، صبح تا شب مثل سایر مردم کشور شغلای دیگه‌ای داشته باشه، کارمند باشه، کاتب باشه، فریلنسر باشه، هر چیزی که میتونیم واسش قائل بشیم، و در کنار اینها باید یه فرصت و فراغ پیدا بکنه که بشینه و بنویسه. این فراغ خاطر به دست نمیاد به خاطر اینکه خب خسته است و
بله.
دو شیفت کار بکنه
اون توان و بله اون توانی که باید تمرکز داشته باشه روی کار و نویسندگی نداره.
بله توان و تمرکز میاد پایین و برای همین هم هست که شما میبینید در کشورهای دیگه نویسنده ها مثلا سالی یک کتاب، دو سالی یک کتاب میدن، اینجا نویسنده ها مثلا 4 سال 5 سال کار میکنن و حاصلش میشه مثلا یک کتاب. کمکاری نویسنده ها عمدتا از اینجا میاد که خب درگیر امر معاش روزانه
بله.
و به کار گل و کار نان مشغولن.
دقیقا نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردین که امیدوارم که هرچه زودتر با امید به آینده برطرف و مرتفع بشه این مشکل و زمانی برسه که نویسنده ها بتونن با فراغ باز بتونن تمرکز داشته باشن، اون توانو داشته باشن که بتونن همه جوره هر ساعتی هر زمانی که واقعا دلشون میخواد تمرکز کنن روی اون کلامی که میخوان بنویسن و کتابی که بخوان در واقع منتشر بکنن. اما خیلی دلم میخواد و کنجکاوم بدونم که اولین کتاب یا بهترین کتابی که شما خوندید الان در اون سنی که بودین که باعث شد که شما حال و احوالی رو به دست بیارین که دلتون بخواد نویسنده بشین کدوم کتاب بوده؟
من یه بختی که داشتم این بود که اون زمان نزدیک یک فرهنگ سرا زندگی میکردم.
اون زمان چه سنی داشتین؟
مثلا 9 سال 10 سال و خانوادم به خاطر اینکه خب تفریحات خیلی سالم این توی محل زندگی ما دیگه نبود، اصرار داشتن که حتما من مثلا برم موضوع کتاب خونه بشم و اونجا باشم، اکثر اوقاتم رو اونجا بگذرونم.
درسته.
یک کتاب خونه کودکان نوجوانان داشت و من خب خیلی از زمانم رو اونجا میگذروندم و بعد از یه مدت دیگه واقعا اون کتابخونه چیز خاصی برای من نداشت که بخونم. بعد دو یا سه سال با یه زحمت و التماس و اینا رفتم واسه کتابخونه بزرگ سالان شدم و از اینا کتاب گرفتم. اولین کتابی که انتخاب کردم از داخل یه برگدانی بود که بیرون کشیدم، اون موقع هنوز دیجیتال نشده بود که با کامپیوتر بخواد.
یعنی خیلی اتفاقی برداشتین؟
خیلی اتفاقی کتابو برداشتم و کتاب سه تفنگدار دوما بود. این کتابو تو خونه یکی از اقوام دیده بودم و این کتابه به خاطر اینکه خیلی خیال انگیز بود به نظر من، دقایق متمادی، ساعات متمادی و روزهای متمادی، من میشستم حتی تو مدرسه یا توی مسیر که توی اتوبوس با تردد میکردیم در مسیر مدرسه این کتاب رو میخوندم. بعد از اون کشف کردم که خب رمان چیه و چجوری میتونه حال من رو بهتر بکنه و چجوری میتونه درسهایی رو به من نسبت به زندگیم بده.
درسته.
تجربیاتی که دیگران هم انجام دادن و دنیاهایی که خلق میشه و کاملا شبیه دنیاهای ماست.
درسته.
اینطوری شد که دیگه افتادم تو مسیر رمان خوندن دیگه.
چه زود، یعنی در سن خیلی کم، 9-10 سالگی یه کودک بودین و در اون سن کم چه کتاب سنگینی رو شما شروع کردین اتفاقی بخوندن؟
آره، متصدی کتاب خونه هم یه خانمی بود که هی میگفت پسر این بسر خوب نیست، بیا مثلا فلان کتاب و فلان کتاب بدم. من چون از عطرش و اسمش و نمیدونم مشخصاتش خوشم اومده بود و چون دیده بودم توی کتاب خونه یکی از نزدیکان، خیلی علاقه من بودم که حتما این، با کلی اصرار و الحاق و التماس این رو گرفتم و تو 12 سالگی شروع کردم خوندنش و دیگه همین مسیر ادامه پیدا کردم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی هم دلم میخواد بدونم که این دو کتابی که شما نوشتین، آیا بچه های خزانه رستگار میشن و قوچ، چرا این عنوان ها رو انتخاب کردین برای کتاب هاتون؟
در مورد کتاب اول، یکی از عناوین داستان های اون مجموعه بود و ایدهش هم این بود که یه انسان از هر محلهی باشه، از هر طبقهی باشه، با هر شرایط مالی و فرهنگی که باشه، میتونه راه خودش رو توی دل شهر پیدا بکنه و میتونه برسه به جایی که بهترین خودش بشه و بیشترین میزان بهره‌وری رو داشته باشه.
بله.
و فاصله طبقاتی یا نکات دیگه نمیتونه مانعش بشه، چرا که زندگی آدم ها در تمام نقاط شهر و با تمام شرایط مختلف از یک الگو داره تبعیت میکنه.
دقیقا
نظریه بود که خب اون موقع داشتم. در مورد قوچ هم، قوچ یه جنبه‌ای داره در تاریخ ما و در فرهنگ ما که نشانی از تأیید الهی و از فرح ایزدی در گذشته.
بله.
و همزمان نشانه مردانگی هم حساب میشه. مجموع این دوتا نکته که خب توی تاریخ و فرهنگ ما سمبولی ساخته بود، نمادی ساخته بود از قوچ، باعث شد که شخصیت اصلی کتاب رو در حقیقت یک جوری همانند بدونم با اون نمادی که از این حیوان در فرهنگ ما ساخته شده بود و بنابراین نشان دهنده حرکت و نوع زندگی شخصیت اصلی کتابه.
درسته، بسیار عالی. من با اینکه کتاب رو نخوندم ولی همین توضیحات شما باعث شد که یک دورنمایی نسبت به محتوای این دو کتاب بتونم به دست بیارم و هم من هم امیدوارم شنونده های عزیز کنجکاو بشن که کتاب های شما رو حتما تهیه کنن، مطالعه بکنن و لذت ببرن از قلم شما و افکار خوب شما. من خیلی خوشحال شدم از همصحبتی و گفتگو با شما. اگر که نکته ای هست در خدمتون هست.
خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی دارم برای شما و شنوندگان عزیز.
همیشه سلامت باشین و قلمتون پرتوان. خدا نگهدار شما.
عشق کتاب هر یک شنبه ساعت 16:30.
همراهان عزیز عشق کتاب، بسیار سپاسگزارم که با یک برنامه دیگه همراه ما بودین. تا درودی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماموره هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببرین. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دلم می‌خواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید می‌درخشه. متولد 1261 خورشیدی، رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذر.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیریم.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اوتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من زامنم داری؟
زامن نمیخواد.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح